بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. المنت لله که در میکده باز است. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه انشالله. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش
آمدید. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. سه بیت پایانی این غزل مونده بود که دوستان منتظرن بشنون. ما هم خدمت شما هستیم.
میوه ها رو سوان کنن دیگه.
بله.
چون قاطی هن، یعنی میوه های بد با خوب با خوبتر قاطی هن. کسی که میوه خوب رو ببینه هیچگاه میوه بد رو بر نمیدار، و کسی که میوه خوبتر رو ببینه هیچگاه میوه خوب به چشمش نمیاد. هر کسی میوه بدی برداشت، چون میوه خوبی ندید. هر کسی میوه خوبی برداشت، چون میوه خوبتری
ندید.
تمام حرف حافظ همینه، میگه عالم قاطیه در همه. اگر انسان درک کنه، دریافت کنه این حقیقت رو که خدا خوبترینه، خدا زیباترینه، دیگه هیچ چیز به چشم اون نمیاد. اصلا چشم از همه چیز میدوزه. بردوختم دیده چو باز از همه عالم. اون وقتا این باز شکاری رو که میخواستن تربیت کنن، یکی از آدابش این بود که یه مدتی چشمانش رو میبستن، بعد روی اون چیزی که قرار بود ببینه باز میکردن. مثلا به آسمون باز میکردن، یه کبوتری تو آسمون پرواز میکرد، این فقط کبوتره رو میدید، فقط به سمت اون پرواز میکرد. حافظ هم همینو میگه، میگه مثل باز شکاری که چشمانش رو بسته باشن، من یک چنین وضعی دارم. بردوختم دیده چو باز، مثل باز از همه عالم، از همه اون چیزی که در عالم هست، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز. تا وقتی که این چشم من تو رو میبینه، محال چیزهای دیگری رو ببینه و به چشمش بیاد. در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، در قبله ابروی تو
در
عین نماز است. ببینید، مولوی هم میگفت اصطلاحاتی است مر ابدال را. من نوبت قبل هم عرض کردم که اولیاء خدا و اهل معرفت یک اصطلاحاتی دارن خاص خودشون، یک زبان و منطقی دارن خاص خودشون، دقیقا مثل منطق مرغان دیگه.
بله.
چه گفته و مرغ‌ها برای خودشون یه منطقی دارن، یه زبانی دارن و یک سلیمانی باید باشه تا اون منطق رو درک و دریافت بکنه. اولیاء خدا هم دقیقا همینطور، یه زبان خاصی دارن و کسانی میتونن زبان خاص رو دریافت کنن که اونا هم خاص باشن. گفتیم که این که حافظ و امثالو از واژه هایی مثل زلف، خط، خال، لب یا در همین جا از ابرو استفاده میکنه دلایلی داره. پاره اش رو اشاره کردیم، پاره اش هم این نوبت من اشاره میکنم. ببینید هر کسی که از خانه بیرون میاد بدون لباس نمیشه، با جامه میاد بیرون، با لباس میاد. لباس هم بر اساس سلیقه است. سلیقه شما این رنگه، این مده، این مدله. سلیقه یکی دیگری یک رنگ و مده و مدله دیگری. معانی شبیه همون انسان، اینا اگر بخوان از ذهن و زبان بیرون بیان بدون لباس نمیشه، بدون جامه نمیشه. لباس چیه؟ همین کلمات، همین الفاظ که از جنس حروف به دست آمده. اینا ملا هادی سبزواری داره که الا ان ثوبا خیت من نسج تسق و تسقین حرفا ان معانیه قاصر. دیگه اون جامعی که دوخته شده باشه از حروف 28 گانه عربی، این برای اون معانی که در دل خودش داره خیلی کوتاه. حالا منظورم اینه، میگه لباسی که دوخته شده باشد از حروف. یعنی چی؟ یعنی لفظ مثل یه لباسه دوخته شده از یک حروفی که حروف الفبا باشه. بر اندام معانی، بر تن معانی. خب حالا وقتی که حروف شدن لباس، پای سلیقه میاد واسه هر کسی به سلیقه خودش معانی ذهنی خودش رو بیان میکنه.
یعنی در واقع برای اون معنا چه لفظی رو ما بر میگذیم
انتخاب میکنه. اینجا پای سلیقه میاد بس. حالا یه کسی تو ذهنش مثلا زیبایی حق رو، جمال حق رو میخواد بیان بکنه، میاد از همین واژه زیبایی استفاده میکنه. یعنی اون چی که در ذهن داره با واژه زیبایی حق و جمال محبوب بیان میکنه. درسته؟
بله.
یه کسی مثل حافظ و دیگران میان میگن نه، ما از جمال یعنی جیم و میم و الف و لام استفاده نمیکنیم، ما از الف و ب و را و واو استفاده میکنیم، میگیم ابرو. چرا؟ چون هم تو که ابرو مایه زیباییه، این صفات هم مایه زیبایی. لذا کسی نمیتونه به اینا خورده بگیره. چرا گفتی زلف؟ کسی نمیتونه به امام بگه چرا گفتی من به خال لبت ای دوست
گرفتار
شد. چون امام میگه ببین من اون جمال محبوب رو با جامعه خال لب بیان میکنم. من منظورم از خال لب جمال حقه، چون خال مایه زیباییه، صفات حقم مایه زیباییه، من به اون صفات میگم خال لب. من وقتی میگم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، یعنی من اسیر اون گذشت تو هستم، اسیر اون غفاریت و ستاریت و کرامت و آقایی تو هستم. یا مثلا شیخ بهایی رو ببینید شما، دل و دین به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. سجده بر بتی دارم. شیخ بهایی میگه، شیخ بهایی فقیه روزگار خودش، شیخ بهایی لقب شیخ الاسلام رو داره، جامع علومه، میگه سجده بر بتی دارم، راه مسجدم من ما، کافر ره عشقم، من کجا مسلمان.
عجب،
شما نمیتونی بگی شیخ بهایی بت پرسته چون گفت سجده بر بتی دارد. تنها چیزی که میتونی بگی، بگی شیخ بهایی منظورش از بت چیه؟ اگر او بگه منظور من از بت یعنی محبوب، سجده بر بتی دارم، یعنی سجده بر حق دارم، دیگه بت پرست نیست. اون تا اون معنا رو با این زبان بیان میکنه.
چرا با این زبان بیان میکنن؟ یعنی مثلا این زبانی که هست و همه میفهمن چه اشکالی داره که اونها میان مثلا از این الفاظ
استفاده میکنن؟ خب توضیح دادم، پای سلیقه در میانه دیگه. گفتم این حروف، این کلمات، این الفاظ درست نقش جامه دارن برای معنا. اصلا وقتی پای جامه میاد، پای سلیقه در میان میاد. این میگه به نظر من واژه ابرو محسوس تره.
نه در مورد ابرو نمیگم، مثلا در مورد بت و بتکده بود.
همین میگه این واژه محسوس تره، ملموس تره، تأثیرگذار تره،
خاص تره. مثلا
خاص تره. بعدم من با همه نمیخوام صحبت کنم که به زبان همه حرف بزنم، توجه میکنی؟ مخاطبین من خاصن. سجده بر بتی دار، راه مسجدم من ها، به من نگو برو مسجد. قرآن هم میگه بعضی مسجد ها هستن زرارن، همین قرآن هم میگه نرو مسجد، هر مسجدی که نخواد راره. کافر راه عشقم، اصلا راه من راه عاشقیه، راه سرسپردگیه، اینم کافرم، یعنی میپوشانمش، اینجوری سر دست بگیرم تو بازار نشون بدم، من اینو کتمانش میکنم.
بله.
من کجا مسلمانی؟ من کجا با این مسلمانی هایی که پر از روی و ریا و تظاهر، اصلا برای من اهمیتی نداره. چرا آقا واژه بت میگی؟ چون من اسیر قضاوت ها نیستم، من اسیر داوری ها نیستم، من نمیخوام همرنگ بشم، من نمیخوام همراه بشم. یا علامه طباطبایی رو همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر
دلدارها.
پرستش به مستیز
در کیش
مهر، برونن زین جرگ هوشیارها، به یاد خم ابروی گلرخان. این علامه طباطبایی میگه، حافظ که نمیگه. به یاد خم ابروی گلرخان، بکش جا در بزم میخارها، گره راز راز جهان باز کن، بهلگر بگیرن بیکارا. اصلا ول کن این آدم هایی که خورده میگیرن. چرا اینجوری حرف میزدی؟ چرا اونجوری حرف میزدی؟ یا در یه جای دیگه داره که آسان کند باده دشوارها، میگه برو سراغ باده، چون این باده تمام سختی ها رو آسان میکن. عرض کردم باده وقتی اینا میگن منظورشون معرفته.
بله.
میگه تو وقتی معرفت داشته باشی، تمام این چیزایی که الان برات غیر قابل هضم قابل هضم میشه. مثل یه بچه‌ای که مادره داره لباس از تنش بیرون میاره، لباس هم تنگه، میخواد گردن بیرون بکشه، چقدر شیون و فریاد میکنه. بله. چرا؟ چون نمیفهمه که این مادره میخواد یه جامعه تازه تری، تمیزتری، بازتری، نوتری بهش بده. چون نمیفهمه شیون میگه، ای میفهمید هیچ کار شیون، اصلا به جای شیون لبخند میزنه.
و اساسا حاجی رنجبر توی ادبیات عرفانی ما به تعبیر علامه طباطبایی، پرستش به مستی در کیش مهر، یعنی همشون همین نگاه رو دارن دیگه. یعنی تو ادبیات عرفانی ما این باده و می و همه اینا جا افتاده.
ببینید اصلا نه، میگه ببین اون چیزی که میتوانه این معنا رو خوب برسانه باده است. چون شما دیدی کسی که اهل آبنگوره چجوری از خودش بی خود میشه، خودشو دیگه
نمیبینه.
میگه من اگه بخوام یه واژه‌ای برای معنا انتخاب کنم، این واژه خیلی
اینو
خوبیه،
انتخاب میکنم.
اینو انتخاب میکنم، محسوس‌تره، ملموس‌تره.
بله.
یا خود حافظ در همینجا، در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، در قبله ابروی تو در عین نماز است. میگه در کوی تو که مثل کعبه مقدسه، یعنی در مسیر تو که مثل کعبه قداست داره، هر کسی که بیاد دیگه با اون ابروی تو مواجه میشه، یعنی با صفات زیبای تو، با اون قابل تو بودن تو، با اون آغوش باز رحمت تو مواجه میشه، قبله اون میشه، اون تمام توجهش میشه اون. و هر کسی اون ابروی تو رو ببینه، اون زیبایی تو رو ببینه، اون جمال تو رو ببینه، در عین نماز، در خود نماز، یعنی کسی در نمازه و دائما هم به قول قرآن در نمازه که تو رو ببینه، زیبایی های تو رو تماشا بکنه. ای مجلسیان، حال دل حافظ مسکین
از شمع بپرسی
که در سوز و
گداز.
یا این میخوای حال من حافظ رو بفهمی، یه شمع روشن کن برابرش بنش، ببین چجوری میسوزه، ببین چجوری میگدازه، چجوری آب میشه، چون یه آتشی در سر داره. بیا منم از این شمم، یه آتشی از عشق حق در سر دارم، به خاطر همین دارم میسوزم، به خاطر همین دارم آب میشم. اصلا سر اینم که ما دنبال شخصیت هایی مثل حافظ هستیم و بایدم باشیم همینا، چون امیرالمومنین فرمود استسبهو، نور بگیرید، من شعلت واعظ متعز، از فروغ و پرتو نور و روشنایی اون واعظی که به وعظ خودش پایبند. حافظ شمع روشنه و تاریخ روزگار حافظ به قول شهید مطهری بهترین گواه است بر شخصیت حافظ، که یک شخصیت کاملا الهی بوده، کاملا عرفانی بوده. چون شهید مطهری میفهمد اگه کسی رو میخوای بشناسی اول برو تاریخش رو ببین. میگه ما وقتی تاریخ حافظ رو میبینیم مواجه میشیم با یک شخصیت کاملا الهی. چرا؟ یه نمونه هایی هم ایشون میاد. میگه که خب یکی از همشاگردی های حافظ در شرح حال حافظ نوشته که ما با هم سر یک کلاس بودیم، سر درس مرحوم سید میر شریف علامه گرگانی بودیم. میگه این طلبه ها خیلی هاشون اهل شعر بودن، شعر میگفتن و میومدن سر درس میخوندن. میگه علامه گرگانی وقتی میشنید میفرمود به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت بپردازید، به جای این که بپردازید به این چیزای پوچ و بی حاصل و بی اساس، برید درس بخونید، برید حکمت بخونید، حکیم بشید، برید فلسفه بخونید، فیلسوف بشید. ولی میگه وقتی که خواجه شمس‌الدین میامد، یعنی حافظ میامد، ایشون رو میکرد به او، میگفت بر شما چه الهام شده است، غزل بخونید.
یعنی مشتاق بود که از حافظ بشنوه،
غزل بخونید. بعد حافظ هم میگه شروع میکرد غزلش رو میخوند. میگه طلبه ها اعتراض میکردن، میگفتن این چه شیوه برخورده
طبعی،
تو ما رو منع میکنی از شعر و سرودن شعر، ولی وقتی با حافظ میرسی رغبت نشون میدی. برایشون در جواب گفت، گفت که اشعار حافظ همه الهامات ربانی است، همه حدیث قدسی است، همه لطائف حکمی است، همه نکات قرآنی است. بعد میگه اساتید ما بهش میگفتن نکن این کار، بیا این غزلیات تو جمع کن، اینا رو یه دیوان کن، در اختیار بگذار. ایشون زیر بار نمیرفت و تعلل میکرد، که شهید مطهری اینجا گریزی میزنه، میگه به خاطر اون روحیه عرفانی که داشت نمیخواست نام و نشانی از اون باقی بمانه. ولی خب بعد از مرگش بعضی از این همشاگردی هاش اون غزلیات رو جمع میکنن. مقدمه‌ای که اون همشاگردی میزنه خیلی زیباست، چند سطره. میگه ذات ملک صفات، حالا حافظ میخواد توصیف بکنه، میگه اون وجود فرشته خوب، مولان الاعظم السعید المرحوم الشهید. شهید مطهری اینجا حاشیه میزنه، میگه منظورش از شهید یعنی کشته عشق. مفخر العلماء استاد و نهاریر الادبا، مایه افتخار عالمان دین، استاد ادیبان حاضر، معدن اللطائف روحانیه و مخزن المعارف سبحانیه، شمس الملت و دین، حاج شمس الدین محمد الحافظ شیراز.
تمام این تعابیر بر شخصیت
حافظی رو از حافظ میکنه. این نشون میده که واقعا وقتی میگه برو به شمع نگاه کن، شخصیت خودش رو داره به تصویر میکشه، که یعنی من شمع صفتم، من یه شعله، من یه آتشی در سر دارم، خواستم شما هم از این فروغ برخوردار بشید و ما به این شعله ها احتیاج داریم. امیرالمومنین فرمود استسبحوا، بیاد از اینها نور بگیرید. منتها اینا به درد شب میخورن دیگه، اصلا شمع به درد شب میخوره، به درد روز که نمیخوره. یعنی وقتی پای شمس آمد به میان دیگه این در شعاع اون گم میشه. در یه مقاطعی که ما واقعا دستمون به اهل بیت نمیرسه، حافظ و امثال او کسانی هستن که ما رو میتونن به صبح برسونن و شب ما رو صبح کنن. اون وقت انشالله از این شمع نجات پیدا میکنیم و به اون شموسی که اشاره کردن در زیارت ها انشالله دست پیدا.
انشالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله در بخش بعدی فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو با هم مرور خواهیم کرد انشالله. مشرف بشیم بحثر قرآن. خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر از شما. صفحه 386 قرار امروز دوستان سمت خداست، آیات ششم تا دوازدهم، بعد تا سیزدهم سوره مبارکه قصص در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفت فال حافظ هم هر بار که میگیرم باز مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید. انشالله سالی که پیش روی ماست سال ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه انشالله. اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای رنج بر، بعد انشالله در ادامه خدمتتون باشیم.
ببینید چک هایی که دو امضا دارن، اگر هر دو امضا پای چک باشه اون چک پاس میشه.
بله.
اگر یکی باشه یکی دیگری نباشه امکان نه. حالا به جای اون یکی اگر تمام معتمدین بازارم بیان امضا بکنن تو ماروار هیچ خاصیتی
نداره.
هر اتفاقی که در عالم میفته این چک دو امضا هست، یعنی یه امضاش مال ماست یه امضاش مال خدا، یعنی خواست ما و خواست خدا. اگه ما بخوایم خدا نخواد، امکان نداره که این اتفاق بیفته. ولی اگر او بخواد، مثل همون دو امضا گاهی وقتا تو بانک ها میگن آقا اگه یه امضا بود جای اون امضا میگه،
بله
اون اتفاق میفته. این نکته اونقدر مهمه که به گونه های مختلفی در لابلای آیات بهش اشاره میشه، به خصوص در قصه های قرآن و در همین قصه موسی و مادر موسی بهش اشاره شد. این فرعون در به در دنبال موسی است که اونو سر به نیست بکنه، یعنی او خواسته، او امضا کرده اما خدا نخواست. لذا به مادر موسی میگه، میگه فلقیه فلیم، این نوزاد رو بینداز توی آبی که مثل دریاست، مواجه متلاطمه، و لا تخافی، نترس، و لا تحزنی، اصلا دیگران نباش، محزون نباش، انا را دوه و الیک، ما اینو برش میگردن به سمت خودتم، برش میگردن. این یعنی چی؟ این یعنی فرعون امضا کرده ولی من امضا نکردم، و تا من امضا نکنم، تا من نخوام، اصلا امکان نداره. همون که پروین اعتصامی میگفت، میگفت ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. اصلا هر اتفاقی که توی عالم میفته به امضای ما میفته. اگر همین رو کسی بفهمه آرام میشه. هر اتفاقی که میگه برات بیفته ما اجازه دادیم، شاید که چوا بینی
خیرتو خیر بسیار خوب. انشالله خداوند متعال اونچه که خیره برای همه ما رقم بزنه انشالله. خیلی خوب آقا، فرازهای زیارت جامعه کبیره با اون مضامین بسیار ناب و بلند و عالی ما خدمت شما هستیم. و کدوم فراز رو امروز می‌فرمایید؟
اطرت خیارت رب العالمین. ببینید این آهوها، البته نه همشون، بعضی توی صحرا از هر گیاهی تغذیه نمی‌کنن، می‌گردن اون گل‌های خوشبو رو، گل‌های خوش رائحه و معطر رو پیدا میکنن و از اونا استفاده میکنن، تغذیه میکنن. به همین خاطر اینا یه ماده ای از خودشون تولید میکنن که بسیار معطره، که بهش مشک گفته میشه. مشک قطرات خونه، میاد توی کیسه که اسمش نافر، اونجا انباشته میشه، جمع میشه، دیگه بر نمیاد. شکارچیه وقتی میاد این آهو رو شکار میکنه، اول کاری که میکنه میگرده اون نافه رو پیدا میکنه، بیرون میکشه و آویز میکنه یه گوشه. بعد از یک سال میاد این نافه رو باز میکنه، بهش میگن نافه گوشایی.
بعد یک سال
بعد این نافه رو که باز کرد، یک عطر بسیار معطری در فضا منتشر میشه، پراکنده میشه. این عطر مال اون مشکه. مشک به صورت قطعه قطعه است، قطعه های ریز داره، قطعه های درشت داره.
بله.
عرب ها به قطعه های درشت مشک میگن اطرت. حالا شما سلیقه رو تماشا کن. این که گفتم اصطلاحی دارن ابدال و اولیا همینه دیگه. پیامبر میخواد خاندانش رو در قالب یک واژه بیان بکنه.
چه لفظی رو انتخاب بکنه؟
چه لفظی من انتخاب بکنم؟
بله.
میاد واژه اطرت رو برمیداره، یعنی اطرت رو برای خاندان خودش، به جایی که بگه اهل بیت من، مثلا میاد میگه چی؟ اطرت من. در اینجا میگه اطرتی کتاب الله
و
اطرتی. چرا؟ میخواد بگه ببین اینا مثل مشک میمونند، اگر پای اینا تو زندگی شما باز بشه، اگر اینا تو زندگی شما پاگوشا بشن، زندگی شما بوی خوشی پیدا میکن، عطر خوشی پیدا میکن. یک کاری بکنید پای اینا تو زندگی شما باز بشه، هر کس کنار شما قرار میگیره یه بوی جوانمردی، بوی فتوت، بوی انصاف، بوی گذشت رو از شما احساس میکن. با اینا همون جوری رفتار کنید که با مشک رفتار میکنید. شما هزینه میکنید تا به مشک دست پیدا بکنید، بیاید هزینه بکنید تا به تعالیم اینا راه پیدا بکنید. هر جا دیدید یه مجلسی هست به نام اینا، برید زانو بزنید، برید بنشینید، کلمات اینا رو بشنوید. و چطور از مشک استفاده میکنید؟ هیچ دورریز برات نداره، از کلمات اینا تو زندگیتون استفاده بکنید.
زندگیتون خودتون معطر میشه.
ببین امیرالمومنین چی میگه؟ امیرالمومنین میفرماد که با این اهل شر تبنن هم. اگه یه رفیقی دیدی شروره، شریره، ناهمواره، نامناسب و ناسوابه، ازش فاصله بگیر. خب بیا از این جمله استفاده بکن، وگرنه میگه آلوده میشی، تو هم مثل اون میشی. به این گل اگر یه برگش زرد شد سریع باید قیچی کن، اگر قیچی نکنی، اونایی که تخصصشون گل و گیاه هست میگن این برگهای زرد یه گازهایی از خودش تولید میکنه که اون گازها اگه برسه به اون برگهای سبز که میرسه اونا رو هم زرد میکنه. لذا میگه تا یک گیاهی داشتید برگش زرد شد بچینید، چون اون برگ سبزه نمیتونه اینو سبزش کنه، ولی این میتونه اونو زردش بکنه.
بله.
همین حافظ هم میگفت دیگه، دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق خیلی اسد، رفیق رو نباید دست کم بگیر. خب اگه دیدی رفیق نابابه، اونم اثر داره، اونم آثار منفی خودشو داره، قیچیش کن و الا قیچیت میکنه، قطعش کن و الا. خب این کسی به همین جمله امیرالمومنین دقت کنه، با هر کسی نشست و برخاست نکنه، با هر کسی مجالست نکنه، خب این بوی خوشی از زندگی او به مشام میرسه. ولی اگه با هر کسی نشست و برخاست کرد، با هر رای کشیده میشه و هر آلودگی آلوده میشه. آقا بعضی هم توجیهشون این دسته، من میرم که اینو به راه بیارم. نه، اینطور تو اینو به راه نمیاری و اینطور به بیراه میکشم.
اونطور از راه به در میکنم.
گفت رفت غلامی که آب آرد، آب آمد و غلام به بخبور. طرف کوزه شو بود، آب خیلی تون بود، کوزه رو انداخت، دلش هم نمید کوزه رو رها بکنه، اینقدر آب شتاب داشت.
با کوزه رفت.
با کوزه این رو با خودش برد. پس بین اطرت میخواد بگه اینا بیان زندگی اطراگین میشه، اینا مثل مشکن، باید برای رسیدن به اینا هزینه بکنی، باید از اینا استفاده بکنی. و یادت باشه وقتی از بوی مشک میتونی بهره ببری که زکام نباشی، یه آدم زکام بشه کنار یه گل سرخ، ذره بوی اون رو احساس نمیکنه. بعضی چیزها هست که مایه زکام شدن انسان میشه، چجور از جهت فیزیکی بدنی، بعضی پوشش ها مثلا تو فصل سرما و پاییز مایه زکام شدنه، بعضی خورد و خوراک ها همینطور، بعضی نشست و برخاست هایی کسی که سرما خورده هم فلان زاده رو کنارش میچینی آلوده میشیم. تو عالم معنا و معنویت هم زکام داریم دیگه. اگه کسی گفت من اینجوری دوست دارم تو جامعه ظاهر بشم، من این پوشش رو میپسندم، دلم میخواد، این مقدمه زکام شدن. یا آقا من هر چی دارم خواست، من حلال و حرام چیه؟ سر هر سفره نشست، هر چیز رو تو دخلش ریخ، هر چیز رو تو جیبش ریخ، هر نشست و برخواستی رو پذیرفت، با هر کسی دلش خواست نشست، تا بیان روابط عمومیش قویه.
یه در واقع هیچ چارچوبی برای خودش تعریف نمی کنه.
این زکام شدنه. وقتی زکام شد یه بوی احساس نمی کنه. به قول مولوی گفت برنه پشک و مشک پیش اخشمی، پیش یه کسی که زکام هست بو رو احساس نمی کنه، شما پشک بگذار یا مشک بگذار، برای این چه تفاوتی من؟ لذا به راحتی منکر همه چیز میشه، به راحتی همه چیز رو نادیده میگیره. خب اطرت، خب اینا اطرتن که گفتیم خاندانی هستن مثل مشک. اطرت کی هستن؟ خاندانی کی هستن؟ اطرت خیره. به اینجا چند تا گلدانه، شما نگاه میکنی میگردی، اونی که شاداب تره، زنده تره، او رو انتخاب میکنه.
بله.
به این انتخاب شما میگن خیره. خیاره یعنی دستچین کردن،
انتخاب برتر،
یعنی گلچین کردن، انتخاب برتر، برترین رو انتخاب کردن. میگه اینا یاد باشه خاندان کسی هستن که خیاره خداوندن، خیارن یعنی شخصیتی که دستچین شده، پیامبر گلچین شده در میان همه خوبان خودش، یعنی درست خودشون گلند اما خواستگاهشون هم خیلی مهمه. آخه ببین شاخ گل هر جا بروید هم گل است. گل میخواد تو مزرعه باشه، میخواد تو مزبله باشه، گله، ارزش داره. ولی گلی که از دل مزرعه بیرون آمده باشه، از دل گلزار آمده باشه، یه امتیاز دیگری داره.
بله.
میگه درسته اینا خودشون گلن، خواستگاهشون هم مهمه. اطر تخیره، خواستگاه اینها یک کسی است که گلچین خداست، دستچین خداست. خدا را با کلمه رب یاد میکنه، اطرت خیرت رب. ببینید هر بذری اگر بخواد نهال بشه، هر نهالی اگر بخواد درخت بشه، هر درختی اگر بخواد میوه دار بشه، هر میوه اگر بخواد پخته و شیرین بشه، بدون آفتاب امکان نداره.
بله.
بدون خورشید امکان نداره. در حقیقت این خورشیده که بذر رو نهال میکنه، نهال رو درخت میکنه، درخت رو میوه دار میکنه، میوه رو شیرین میکنه. یعنی این خورشیده که نقص ها رو به کمال میرسونه، ناقص ها رو کامل میکنه، در حقیقت تربیت میکنه. حالا قرآن میگه الله و نور، تو عالم ماده اینه، تو عالم معنا همینجوره. تو عالم معنا یه آفتابی وجود داره که اون انسانهایی که بذر صفتن رشد میده، اینا رو نهال میکنه، اینا رو درخت میکنه، که پیامبر میفرمود انا شجره، من درخت شدم، یعنی من بذر نیستم، من نهال نیستم، من بار شدم، انا شجره، شجرت نبوه. کی اینا رو درخت کرده؟ الله و نور، آفتاب هستی. لذا نام خدا از جمله نامهاش ربه، چون تربیت میکنه، یعنی بالا میاره، رشد میده و تعالی میبخشه. اطرت خیرت رب العالمین، او هم رب همه هم هستا، فقط رب پیامبر نیست، العالمین. ببینید شما تو تالار آینه حرم علی بن موسی رضا داشت بودید، پر از آینه است. آینه ها ریز دارن، درشت دارن، کوچک دارن، بزرگ دارن، کار همه اونام یک چیزه، نشون دادنه، انعکاس دادنه. این عالم در نگاه قرآن تالار آینه است، یعنی هر چیزی آیه است یا آینه است که حق رو به نمایش گذاشته، حق رو به تماشا گذاشته. حتی یه قطره باران این آینه شفافی است برای نشون دادن خدا. لذا قرآن از همین چیزا هم استفاده میکنه. میفرماد که علم تره ان الله یزجی سحابن، نمیبینی که خداوند این بادها رو میراند، ثم یؤلف بینه، بعد بین اینا ارتباط برقرار میکنه. اینا ذرات پراکنده آبن دیگه، اینا رو به هم نزدیک میکنه. ثم یجعله رکاما، اینا رو متراکم میکنه، متراکم که شد میبارن، فتر الودق من خلاله، میبینی که قطره ها از دل این ابرها فرو میریزد. یعنی به این قطره کار ماست، چرا درست نمیبینی؟ حالا شما نگو اینا همش قانونه. آقا قانونه که باد میاد، درسته، کسی منکر قانون نیست. قانونه که این ذرات رو متراکم میکنه، طبق قانونه که وقتی یه چیزی سنگین شد میاد پایین، چون زمین جاذبه داره، قانونه. ولی قانون قانون گذار میخواد، هر قانونی آینه ایست برای قانون گذار. یعنی اینجا یه قانون گذاری وجود داشته که این قانون رو وضع کرده. قانون به خودی خود اتفاق نمیفته، چون هر چیزی آینه واره، هر چیزی حق رو به تماشا میگذاره و انسان از طریق هر چیزی میتونه به حق آگاهی پیدا بکنه. لذا قرآن به هر چیزی عالم میگه. به این میز میگه عالم، به این گل میگه عالم، به اون گلدان میگه عالم. عالم میگن ما یعلم، و به هر چیزی که به وسیله اون چیزی دانسته میشه.
بله.
چون ما به وسیله هر چیزی خدا رو میدانیم، خدا رو میفهمیم، لذا بهش عالم گفته میشه. مجموعه اینا میشن عالمین، و خدا رب همه ی عالمینه. خدا همه چیز رو داره رشد میده، خدا همه چیز رو داره،
و همه چیز جلوه ای از جمال اوست.
پس عالمین داریم، عالمین یه ربی دارن، میشه رب العالم. این رب العالمین یه دستچینی داره، یه خیره ای داره، این خیره یه اطرتی داره که اون اطرت بوی خودش رو میدن، عطر خودش رو میدن.
بسیار خوب، ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ بله، فکر میکنم 6 دقیقه فرصت داریم تا پایان. اگه فراز بعدی میرسیم، فراز بعدی. فقط این نکته رو من بگم در مورد این عالم که شما گفتید، یه بزرگی همیشه این دو بیت شعر رو مکرر تکرار میکرد، میگفتن که چون نور کز آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. در آینه بینید اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. مکرر رو میخوندن که واقعا همین نکته که شما گفتید، عالم واقعا آینه جلال و جمال خداوند متعال. خیلی خوب، ما در خدمت شما هستیم. 5 6 دقیقه پایانی اگه فرازی مونده، اون فراز بعدی رو بفرمایید و بشنویم ان شاء الله.
چون قبلش گفته السلام و رحمت الله و برکاتش، اینجا می السلام علیکم یا اهل بیت، علیکم یا اهل بیت نبوت، تا آخر میرسه و رحمت الله و برکات. میگه رحمت خدا بر اینها باریدن گرفته، برکات خدا فقط بر اینها باریدن گرفته. یعنی هر کس دنبال رحمت، هر کس دنبال برکت، فقط باید به سراغ اینا بره. بدون اینها شما از رحمت و برکات حق محروم خواهید. نگو مستقیم میرم به سمت خدا، عالم عالم وسیله است. هیچ چیزی آی شریعتی بدون وسیله اتفاق نیفتده تو عالم، هیچ چیز. یک نمونه شما پیدا نمید. شما الان داری منو میبینی، با چه وسیله ای؟
با چشم.
با چشم. داری حرفای منو میشنوی، با چه وسیله ای؟ با گوش. این گل به گل نشسته، با چه وسیله ای؟ با اون خاک، با اون کود. اصلا امکان نداره در عالم چیز بی وسیله اتفاق بیفته،
حتی معجزات
امکان نداره. هیچ چیز، اونم وسیله داره، اونم واسطه داره، اونم قوانینی داره خاص خودش. توجه میکنید؟ اصلا در عالم هیچ چیزی بدون وسیله، بدون واسطه اتفاق نمیفته. لذا قرآن خیلی محکم و تقویله یه وسیله. تو عالم معنا و معنویت هم همینطور، رحمت بدون وسیله اتفاق نمیفته. آقا شما آب میخوای، با بری سر چشمه. آب رو به چشمه دادن و شما باید از دست چشمه بگیری، مستقیم کجا میخوای به دریافت کن؟ امکان نداره.
بله.
رحمت حق، برکات حقم بی وسیله بی واسطه اصلا امکان نداره. میگه هر کس رحمت میخواد باید بیاد اینجا. اینا باب رحمتن، باب برکت حقن. اصلا امکان نداره شما زندگی بدون اینا برکت پیدا بکنه، محاله. رحمت خدا، برکت خدا بر این هاست، یعنی سرازیر در خانه این هاست. هر کس به دنبال این هاست، گم شدهش رحمت و برکت هست. اینجاست و جای دیگری اگر بره دستش به جایی
نمیره،
بند نمیشه. برکت هم معنای لطیفی داره. ببینید برکت به اون چیزی میگن که به ظاهرش که نگاه میکنی چیزی نیست، کمه، اما آثارش فراوان. ما یه کثیر داریم، زیاد، یه کوثر داریم. کوثر کمه اما آثار و برکات زیاده. حالا اینجا چقدر گل هست، هیچ کدوم هیچ بویی نداره. یه گل سرخ شما بیار اینجا، عطرش اینجا رو برمی‌داره. این کثیره، اون کوثره. برکت معناش همینه. ببین میگه اگه شما نمازت اول وقت بخونید، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود، زندگی برکت پیدا میکنه.
بله.
ببین بعضیا صبح تا شب میدون، دستشون به جایی بند نمیشه. بعضی هم با دو تا تلفن درآمد چند ماهی اون رو به جیب میزنن.
حالا که بعضی ها عمرشون چقدر برکت داره،
عمر چقدر برکت داره،
جوونیشون.
این امام مثلا توی خونه زندگی میکرد، شما برو ابعادشو ببین، چه آثاری، چه برکاتی از اینجا بلند میشه. یک سمه توی ویلای چند هزار متریه، هیچ اثری، هیچ برکتی از اینجا بلند نمیشه. الان روزگار ما دیگه روزگار اینترنت و سرعت و پیشرفته. روزگار علامه مجلسی هم شما ببین، اون چقدر عمر کرد و چه آثاری از خودش به جا آورد. 40 تا اثر داره که یکیش 100 و چند جلده. بدون دست به چیه؟ حالا بسم الله شما یک نفر رو پیدا بکن با این عالم امکانات. برکت یعنی همین. هر کسی دنبال برکت باشه یک راه بیشتر داره. اونم بیاد در خانه اهل بیت زانو بزنه. این همونست که حافظ میگفت او برو و آستین به خون جگر شوی، هر که در این آستان راه نداره، هر که در این آستان راهی پیدا نکنه به اهل بیت که مظاهر حقا ارتباطی نداشته باشه، این باید بره خون دل بخوره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. 3-4 دقیقه تا پایان فرصت داریم. من میخوام از حاجی رنجبر خواهش بکنم، با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم و سال نو هستیم و شما هم اهل شعر و ادبیات و اینها، توصیه و سفارش شما به دوستان خوب سمت خدا چیه در روزهای پایانی سال و در تلیعه سال جدید؟
گفت نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. حافظ میگه بهار جدید در راه، سال نو در راه، یه تلاشی در این سال بکن و اونم باشه که دلت خوش بشه، دلت شاد بشه، یه خورده حواست به دلت باشه. ببین چه چیز تو رو خوش دل میکنه، تلاش کن و اون دست پیدا بکن. اهل بیت گفتن چه چیز دل انسان رو شاد میکن؟ گفتن دلی رو شاد کن تا دلت رو شاد کن. هر کار بکنی همون نتیجه رو برمیده. دهقان سال خورده چه گفت؟ خوش گفت با پسر که این نور چشم به جز از کشته نده. این هم کلام امیرالمومنینه که ما تزرع تحصد، یه هرچه به کاری برمیده درو میکن. خب امیرالمومنینم بالاخره زارع بود و نخل میکاشت و لزام یه دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر به امام حسن مشتبه فهم که این نور چشم به جز از کشته نداره. اگر دلی شاد کردی دلت رو شاد
میکنه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی رنجبر دعا بکنید دوستان خوبمونم آمین بگن. چون
انشاءالله خدا توفیق بده. من بارها این دعا کردم، بازم این دعا را دارم که ما بتونیم زیارت جامعه کبیره که یک دور امام شناسی است به پایان ببرم
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم. من فقط باز یادآوری بکنم در مورد طرحمون، کارگران عزیزی که از کارفرماهاشون راضی هستند و اونها در راستای اخلاق اسلامی گام برمی‌دارن، برای ما آدرس و مشخصاتشون رو پیامک بکنن. انشاءالله به تعدادی از اونها هدایای اهدا خواهد شد، نهج البلاغه شریف، که انشاءالله نهج البلاغه هم از محجوریت در بیاد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمت شما هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.